فصل چهارم. کسی که بیشتر می‌بیند بیشتر می‌دزدد. آوردند که در زمانهای قدیم، حتی شاید قدیمتر از دوره پادشاهی دموقراضه، یک آدم بینا و یک آدم نابینا با هم مشغول خوردن توت از یک ظرف بودند. آدم بینا طبق معمول یکی یکی دانه های توت را بر می داشت و به دهان می گذاشت. آدم نابینا هم ابتدا با همین روال مشغول خوردن توت شد، ولی پس از چند لحظه هم بر سرعت برداشتن توت ها اضافه کرد و هم به تعداد آنها، یعنی از یکی یکی رسید به دوتا دوتا و ستا ستا، تا جایی که بیوقفه مشتش را از توت پر می کرد و در دهانش می چپند و مشت بعدی و بعدی. آدم بینا که حسابی از این رفتار متعجب شده بود، فریاد زد: های چه کار می کنی؟ چرا اینقدر هول می زنی؟ چرا مثل من یکی یکی و دانه دانه بر نمی داری؟ مرد نابینا در توجیه رفتارش چنین گفت: خودت شاهد بودی که من هم اول با یکی یکی شروع کردم، ولی ناگهان به ذهنم رسید من که نمی بینم، از کجا معلوم رفیقم که تو باشی دوتا دوتا بر نداری و من عقب بیفتم؟ پس دوتا دوتا برداشتم، ولی باز فکر کردم که از کجا معلوم تا رسید به مشت مشت. و این همان مسیری بود که دموقراضه در دوران پادشاهی خود پیش گرفت. او پس از به دست گرفتن قدرت همواره به دوستان محرم و نزدیک خود چنین می گفت:
ما نه در گذشته می توانستیم ببینیم و بفهمیم که برادران چقدر می خورند و می برند، و نه اکنون امکان بررسی و ارزیابی مسائل گذشته را داریم. برای بررسی مسائل گذشته یا باید خودمان چشم بینا داشته باشیم، یا بتوانیم به افراد بینا اعتماد کنیم، که این هر دو غیر ممکن است. هیچ بینایی را در تاریخ پیدا نمی کنید که بدون قصد خیانت یا طمع منفعت دست نابینایی را گرفته باشد. کاری که ما باید بکنیم این است که تا می توانیم از اموال مردم بکاهیم و بر دارایی خود بیفزاییم. در این حال بیش از سه حالت پیش روی ما نیست: یا در امر چپاول از آنان پیش افتاده ایم که ناز شستمان، یا به اندازه آنان دزدیده ایم، یعنی که به هدف زده ایم و از آنان کم نیاورده ایم، و یا اینکه علی رغم جد و جهدمان به پای آنان نرسیده ایم. در این صورت هم باز دلخوشیم که به قدر توان خود تلاش کرده ایم.
البته تلاش برای مالندوزی بیشتر یکی از نتایج این نگاه و تفکر پادشاه بود. همچنان که پیش از این اشاره شد، هدف مهمتر پادشاه فهماندن این اصل مهم به مردم بود که
ندیدن هنر است، نه دیدن.
و بهترین شیوه برای فهماندن این اصول به مردم، اعمال و رفتار و انتخاب‌ها و انتصاب‌های پادشاه. وقتی پادشاه در همان هفته‌های اول رسیدن به قدرت و در دست گرفتن حکومت، اصلی ترین ملاک انتخاب و انتصاب زمامدارانش را نداشتن بینایی و دانش قرار داد، مردم باهوش و خردمند فهمیدند که چه بلایی بر سرشان آمده و چه سرنوشتی پیش روی خودشان و کشورشان قرار گرفته. پس هر کدام متناسب با درک و تشخیص خود مسیر تازه‌ای را در پیش گرفته و سیاست خاصی را اتخاذ کردند. عده‌ای ترک دیار و خانمان کردند و راهی ممالک دیگر شدند. عده‌ای خود را از دیدرس و تیررس حکومت کنار کشیدند و گوشه عزلت گزیدند. عده‌ای با جان و مال و هستی و آبروی خود وارد میدان شدند و بنایشان را بر این گذاشتند که تا حد امکان پادشاه و یارانش را هوشیار و متنبه کنند و آنان را به مسیر مستقیم و راه درست بکشانند. و در این میان از همه جالبتر و عجیبتر رفتار کسانی بود که حاضر شدند برای حفظ یا به دست آوردن مقام و موقعیت در حکومت دموقرازه به هر کاری دست بزنند و تن به هر خفت و حقارتی بدهند. عده‌ای از این افراد اظهار کردند که از ابتدا هم بینایی چندانی نداشتند و صرفاً برای نفوذ در دستگاه پادشاهی پیشین تظاهر به بینایی می کردند. عده‌ای دیگر ادعا کردند که همیشه از داشتن بینایی رنج می بردند، اما در حکومت‌های پیشین کسی را محرم و رازنگهدار نمی یافتند که مسائلشان را با او در میان بگذارند. عده دیگر به ارائه اسنادی پرداختند که برای اولین بار از اسراری شگفت‌انگیز پرده بر می داشت. این اسناد نشان می داد که صاحبانشان در دوران حکومت پادشاهان پیشین نه تنها نسبت به بینایی و دانش و روشنایی نفرتی درونی داشتند که اقداماتی بیرونی، عملی و تشکیلاتی را هم سامان می‌دادند. از جمله تشکیل یک گروه مخفی و زیرزمینی که وظیفه‌اش شناسایی افراد بینا و از بین بردن بینایی آنها بوده است. اسناد این گروه که بعضاً اعتراف افراد کور شده و عمدتاً استشهاد محلی و تایید عده‌ای از مردم بود، نشان می‌داد که در میان کارگزاران پادشاهان گذشته افرادی در یک مقطع از زمان بینایی کامل داشتند و در زمانی دیگر از کمترین بینایی هم بی‌بهره بودند. دارندگان سند ادعا می‌کردند که بینایی زدایی این افراد با یک برنامه‌ریزی بسیار دقیق و یک عملیات کاملاً پیچیده به رهبری آنان انجام می‌گرفته و طبیعتاً به دلیل مسائل امنیتی تا کنون پوشیده و محرمانه مانده. پاسخ این گروه به این پرسش که چرا ابتدا در مورد بینایی زدایی از خود هیچ اقدامی نکردند این بود که در آن صورت موفق به انجام مأموریت‌های تاریخی خود نمی‌شدند. اگرچه اسناد این گروه مستقلاً هیچ مطلبی را نفی یا اثبات نمی‌کرد، ولی ادعایشان با مسامحه پذیرفته شد و مناصب نسبتاً بالایی در اختیارشان قرار گرفت. جالبتر یا شگفت‌انگیزتر از همه اینها گروهی بودند که صرفاً برای اظهار ارادت به پادشاه داوطلبانه از بینایی خود می‌گذشتند و خود را کور می‌کردند. البته اینها در ابتدا گروه نبودند. شروع این حرکت شاید حد اکثر با 4-5 نفر شکل گرفت، ولی به دلایل مختلف که شاید مهمترین آن تشویق‌های شخص پادشاه بود، روز به روز بر تعدادشان افزوده شد و شکل و شمایل گروه و تشکل به خود گرفت. شروع ماجرا به این نحو بود که همان 4-5 داوطلب اولیه خودشان را به پادشاه رساندند و اظهار داشتند که به دلیل عشق و علاقه بی حدشان نسبت به پادشاه آرزو دارند که چشمشان را به پادشاه اهدا کنند و چون چنین چیزی امکان عملی ندارد مصمم شدند که چشم خودشان را کور کنند تا در ظاهر هم چیزی بیشتر از پادشاه نداشته باشند. البته از روز روشن‌تر است که نیت باطنی و انگیزه واقعی آنها از این پیشنهاد به واقع خدمت یا اظهار محبت به پادشاه نبود. آنها به این نتیجه رسیده بودند که در دوران حکومت دموقرازه تنها در صورتی می‌توانند به مال و منال و مقام و منصب برسند یا لااقل معیشت نسبتاً خوبی داشته باشند که همرنگ پادشاه شوند. خانواده و دوستان نزدیک این افراد وقتی از تصمیمشان مبنی بر بینایی زدایی مطلع می شدند، طبعاً از سر دلسوزی با این تصمیم مخالفت می کردند و آنها را از کور شدن عمدی و اختیاری و همیشگی به دست خود برحذر می داشتند. توجیه محرمانه آنها برای انجام این کار یا توضیحات خصوصی آنها به افراد نزدیک نشان می‌داد که در کوری عمدی و اختیاری عمدتاً به منافع و مصالح خود فکر می‌کنند، نه فداکاری و از خودگذشتگی در مقابل پادشاه. نیت باطنی و توجیه محرمانه آنها یا استدلالشان در قبال مخالفت نزدیکان حرف‌هایی از این دست بود. شبها بدون چشم می‌شود خوابید، ولی با شکم گرسنه نمی‌شود. یا مگر چشم وسیله نان درآوردن نیست؟ به شما قول می‌دهم که در ازای نابود کردن بینایی نانی به دست بیاید که از آن روغن بچکد. یا هنوز که اتفاقی نیفتاده، ما اول پیشنهادش را به شاه می‌کنیم، اگر خوب خرید می‌فروشیم. یا پادشاه چشم دیدن افراد بینا را ندارد، ما چشممان را می‌دهیم که جانمان را در ببریم. اینها طبعا اسرار پشت پرده ماجرا بود، ولی آنچه نزد پادشاه مطرح شد اظهار ارادت و عشق و اخلاص بود و پادشاه چنان تحت تأثیر این محبت و وفاداری و از خودگذشتگی قرار گرفت که حتی پیش خودش هم به این سوال فکر نکرد که از بین رفتن بینای دیگران چه تأثیر یا منفعتی به حال او میتواند داشته باشد، بلکه به گرمی آنان را در آغوش فشرد، صمیمانه از لطف و مهربانی آنها تشکر کرد و علاوه بر پاداش‌های کلان مقام‌ها و مناصب بلندی را هم برای بعد از عملیات بینایی زداییشان در نظر گرفت و قول و وعده‌اش را به آنها داد. از فردای آن روز پادشاه در همه سخنرانی‌هایش از این افراد به عنوان نمونه‌های برجسته عشق و فداکاری نسبت به پادشاه و میهن نام برد و در مراسم عمومی نشانهای افتخاری هم به آنها اهدا کرد. و مجموعه این قضایا باعث شد که این نمونه های عشق و فداکاری حتی در محافل خصوصی و محرمانه و خانوادگی هم دیگر حرفی از انگیزه های اولیه و واقعی خود نزنند و خودشان هم استدلال هایی را که در قبال مخالفت خانواده و دوستان نزدیکتر ارائه می کردند فراموش کنند و از آن مهمتر سبب شد که دیگران هم به انجام چنین کاری تشویق و ترغیب شوند و برای انجام این فداکاری و استفاده از نتایج جهان سر و دست بشکنند و از یکدیگر سبقت بگیرند. به خصوص که سخنرانی‌های پادشاه و روشنگرانش و تمامی تبلیغات موجود در سطح مملکت به این باور دامن می‌زدند که
بینایی نه تنها مزیتی بر کوری ندارد، که برای صاحبش حاصلی جز مصیبت و فلاکت و هلاکت به ارمغان نمی آورد.
و شعارها و دیوار نوشته های از این دست چشم مردم را پر می کردند.
هر که بهتر می بیند بیشتر می دزدد.
و
رستگاری در ندیدن است.
و
هر که چشم دارد شعور ندارد و هر که شعور دارد چشم ندارد.
و
دانش فلاکت است و بینایی هلاکت.
ترویج این فرهنگ از یک سو و مشاهده رفتار تحقیرآمیز حکومت نسبت به چشمداران و دانشمندان و اعزاز و اکرام کوران و جاهلان از سوی دیگر سبب شد که مردم آرام آرام کوری را به بینایی و جهل را به دانش ترجیح دهند. سبب شد که دانشمندان دچار خفت و حقارت شوند و به گوشه عزلت و انزوا پناه ببرند. سبب شد که مردم از علم و عالم بگریزند. سبب شد که مردم داشتن چشم را اسباب حقارت بدانند و سبب شد که کوران نادان و جاهلان نابینا بر مسند قدرت و عزت بنشینند و تقدیر و سرنوشت مردم به مملکت را در دست بگیرند. و این هم گفتنی است که از آن پس مراسم اعطای چشم و اهدای نشان افتخار به صورت یک سنت و مراسم آیینی مستمر درآمد. به این ترتیب که داوطلبان روزافزون اعطای چشم ثبت نام می کردند و در نوبت می ماندند تا هر هفته به تناسب وقت پادشاه تعداد معینی از آنها در میدان اصلی شهر حاضر شوند و در حضور پادشاه مایع کور کننده را که تولید آن به حد وفور رسیده بود در چشم خود بچکانند و از شخص پادشاه نشان افتخار بگیرند.